داره، البته خب ما گنبد نموده. این یک نظریه هستش که اگه نگاه کنی می‌بینید که مقطعش مربع هستش، میاد بالا یک مقداری گسترش پیدا می‌کنه به اطراف، مثل همون چیزی که در منارهای بعدی می‌بینیم، متحرک مستقل باز داره بالا که میره اونجا مخروطی میشه در قسمت یک چهارم آخر تقریبا. یعنی بیشترش می‌تونیم بگیم هندسی بوده تا اون قسمت بالا. بنابراین ما فراموش نکنیم که معماری عمدی، خب می‌دونیم که بیشتر از منطقه شامات الهام گرفته، از معماری که از قبل خودش بوده. بنابراین خب می‌تونیم بگیم که به یک نوع این نوع از سازه یا این عنصر قبلش در کلیساها به صورت برج ناموس میتونسته متظاهر باشه که همچین چیزی وجود داشته. بعدن اینها گسترش پیدا میکنه از لحاظ از روز شما معماری، از لحاظ ایستایی، تکنولوژی کار، و کم کم رفیع‌تر میشه. و ببین اینا اگه دقت کردی که مثلا گلگان هم همینو داره، مساجد هنوز هستش. تو دیوار کافه، این بخشی از دیوار دیدیم مسجد بوده، کم کم میاد شکلش عوض میشه، دوتا میشه در دوره مساجد شیعی و قابل تمیز. البته ما در مساجد سنی هم اینکه حتما یا مدارس مثلا حتما یکی باشه نیست. مثلا مدرسه جفت منار در ارزروم شما نگاه کن دوتا منار هست، اسمش به این نار مال دوره سلجوقی هم هست، خیلی جالبه. پس اینطور نیست که حتما مساجد اهل سنت یک منار داشته باشه.
بله، این خود اسم گل دسته هم همزمان با دوتایی شدنش راه پیدا کرد به زبان ما.
من اینو دقیقا نمیدونم که به چه معنا به کار رفته،
چون بیان مذهبی عموما میگن گل دسته.
بله بله میگن گل دسته، ولی واقعیت قضیه اینه که حتی برای اذان دادن هم بعضی از این منارهای بلند انقدر شما چون بخواید بریم بالا خیلی سخته. خیلی از مثلا مناسبت ها یا مثلا فرض کنید نوبت زنی هایی که انجام می شده در ماه رمضان به ویژه بر فراز بناهای مذهبی رو پشت بون انجام می شد.
بله،
حتی از آنهایی که داده می شود، از آنهایی که داده می شود پشت بون، یعنی همیشه اینجور نمود که برن بالا تا این نقطه منار، مثلا منارهایی که خیلی رفیع بوده.
بله درسته. اتفاقا یه بار ما خواستیم بریم، همین که خیلی واقعا به قول شما سخت بود، همین که چند تا کفتر هم اونجا بودن حسابی اذیت کردن.
در حالا فکر کنید مثلا مؤذنینی که سن بالایی هم داشتن خب کار سختی بوده بالا.
بله بله.
بنابراین طبیعتا در چنگیل کم پشت ما مسجد و امامزاده ها و اینها انجام می شده این مراسم.
بله خیلی ممنونم
ازتون. سپاس از شما. خدا حافظ. متشکرم که با ما همراه هستید، قدردان همراهی ارزشمند شماییم و در انتهای هر برنامه هدیه ناقابلی به لحظه به شما پیشکش میکنیم به بهانه پاسخ به پرسشی که هر روز مطرح میشه. پرسش امروزمون هم در بزرگداشت و یادکرد شهیدان عزیزمون از این قراره که کدام یک از این بزرگواران از شهدای هسته‌ای سرزمین ما نیستند؟ شهید شهریاری، شهید علی محمدی، شهید آوینی یا شهید رضایی نژاد؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 220-588-20 و 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. خانوم آمنه آبشناس برای ما پیامک فرستادن. آقای حسین از ملایر شنونده ما هستند، آقای حبیب روحانی از شهرستان بافق و آقای علی رضا فهیمی از تهران. خانوم پروین اسدی از عراق دارن صدای ما رو میشنون. آقای روح الله عجم از گلستان شنونده ما هستند و آقای مراد فام از شهریار. موسیقی دوستان عزیز، در روز 20 فروردین ماه در سال 72، حدوداً 5 سال بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سید مرتضی آوینی، فیلمساز و نویسنده انقلابی، در منطقه بین استانهای ایلام و خوزستان، منطقه عجیب و غریبی به نام فکه که در طول جنگ محل وقوع درگیری‌های نظامی فراوانی بود، مقدمات تهیه جدیدترین قسمت مستند شهری در آسمان رو فراهم می‌کرد و در حال بررسی محل‌های مناسب برای فیلمبرداری تصاویر این فیلم مستند بود که بر اثر انفجار یک مین که از زمان جنگ باقی مانده بود به شهادت رسید و جان به جانافرین تسلیم کرد. بعد از شهادت این هنرمند متعهد بود که به پیشنهاد دیگر هنرمندان و با موافقت رهبر معظم انقلاب، سال روز شهادت ایشون روز هنر انقلاب.
من تنظیم بکنم
حدود 5 دقیقه فرصت داریم.
خدمت شما هست که خب ما برای رسیدن به اون منطقه‌ای که معروف شده بود به قتلگاه، در واقع تو عملیات بلفجر مقدماتی تعدادی از شهدا و مجروحین تو اون منطقه باقی مونده بودن و خب اون عملیات در واقع با عدم الفتح یا با شکست مواجه میشه و عقب نشینی میشه و این دوستان و این عزیزان اونجا باقی میمونن.
بله،
قرار بود که در واقع ما خودمون رو برسونیم به اون منطقه قتلگاه و برای رفتن به منطقه قتلگاه در واقع باید از این میدان مین بسیار وسیع عبور میکردیم. خب صبح روز 20 فروردین، در واقع چهارشنبه، ما از تهران حرکت کردیم، پنجشنبه رسیدیم منطقه فکه و خب با تعدادی از دوستان در خصوص عملیات و نحوه عملیات، با رزمنده هایی که حضور داشتن، آقای سعید قاسمی بودن، آقای محمد جوانبخت، آقای قاسم دهخان که بعدن ایشون هم شهید شدن، با این دوستان گفتگو خواستیم بکنیم و خب پنجشنبه بعد از ظهر رو با این دوستان گفتگو گرفتیم.
بله.
صبح جمعه قرار ما خودمون رو برسونیم منطقه قتلگاه. برای رفتن به منطقه قتلگاه خب دوستانی بودن که از زمان جنگ مثل آقای معارفن که مرحوم شدن، چون یادشون گرامی، راهنمای ما بودن، راهنما و تخریبچی بودن، از زمان جنگ منطقه رو خیلی خوب میشناختن. ایشون جلو حرکت کردن، وارد میدان مین شدیم، یعنی باید برای رفتن به اون منطقه وارد میدان مین میشدیم. حدود 300 متر 350 متر داخل میدان مین حرکت کردیم. خب من تصویر میگرفتم همه این صحنه هایی که داشتیم میگذروندیم رو و خب بچه هم همه به یک ستون و پشت سر هم حرکت میکردن و راهنما که همین آقای معارفن بود تمام دقتش رو میکرد که کسی خدای نکرده روی مین پاش رو نگذاره.
بله.
اینجور نبود که حالا بعضی از دوستان فکر میکنن یه دونه مین از زمان جنگ باقی مونده بود و همچین اتفاقی افتاد.
درسته.
اصلا اونجا منطقه مین بسیار وسیع بود که ما باید از اونجا عبور میکردیم. معبری رو پیدا کرده بودیم، معبر به معنای اینکه شب عملیات، شب اون عملیات برتجد مقدماتی و از منده ها مسیر رو باز کرده بودن، ما هم از همون مسیر عبور میکردیم.
بله.
دیگه اون معبر یه جایی تموم میشد و خب تجهیزات شهدا مثل قمقمه و کانسته و اسلحه و خشاب و تیر و اینا هم همین تو مسیر ریخته بود و کاملا مشخص بود که مسیر از کجا.
بله.
و خب به نقطه‌ای رسیدیم که این معبر تموم میشد و باید مسیر دیگه ای رو انتخاب میکردن. ما 50 متر، حدود 50-60 متر از همین مسیری که عرض میکنم عبور میکردیم، در دست من خب 3 نفر جلو من بودن، یعنی 3 از راهنماها، آقای سعید قاسمی، آقای معارفند، آقای احمد شفیع، اینا جلوتر از ما بودن، من نفر 4 بودم، صدا بردار ما آقای رمضانی نفر 5 و پشت سر ایشون شهید آوینی بودن و بعد از ایشون شهید یزدان پرست.
بله.
یه لحظه خب من با صدای انفجار و موج انفجار با صورت خوردم زمین، بلا فاصله برگشتم، دیدم که یه قارچی از دود و خاک رفت و هوا و بعد از این که اینا یه بخش تنشین شد و اون دود فاصله گرفت، این دو عزیز رو دیدن که روی زمین افتادن، توی فاصله تقریبا 5-6 متری ما بودن.
بله، شما اون لحظه داشتید برای خود ساخت مستند تصویر میگرفتید یا داشتید پشت صحنه میگرفتید؟
نه خیلی داشتیم برای خود مستند داشتیم میگرفتیم. در واقع میگم این کسایی که همراه ما بودن رزمنده هایی بودن که خاطره داشتن از همین عملیات و از همون منطقه قتلگاه.
بله.
و به اتفاق اینا داشتیم میرفتیم که خاطراتشون رو تو مناطق واقعی بیان بکنن. بله. که در مسیر رسیدن به اون قتلگاه این انفجار اتفاق افتاد و خب این دو عزیز اونجا ابتداعا مجروح شدن، یا شاید نیم ساعت 45 دقیقه به هوش بودن، یعنی تجاربینی تا از میدان مین عبورشون دادیم آوردیم بیرون، در واقع صحبت میکردن، سرحال که نه ولی به هوش بودن.
بله.
دیگه از میدان مین که داشتیم خارج میشدیم ایشون هم از هوش رفتن و بعد خب تو بیمارستان شهید مخبری، بیمارستان زهرایی شهید مخبری اونجا این دو عزیز به شهادت رسیدن.
کدام بخش از بدن ایشون ترکش خورده بود و آسیب دیده بود؟
ببینید چون مین والمر 1200 تا ترکش داره.
خب.
و موج انفجار باعث شده بود که پای راست آقا مرتضی از مش تقریبا قطع بشه.
خب.
و یک شکاف خیلی بزرگی زیر ران سمت چپشون هم ایجاد شده بود و خونریزی داخلی پیدا کرده بودن. چون موج انفجار موج مین والمر بسیار قوی هست. شاید از دانپرست هم همینطور، یعنی شاید نیمی از این ترکش های مین والمر به سینه و شکم و ران شهید یزدانپرست برده بود و خونریزی بسیار شدیدی داشتن هر دو عزیز. ولی خب همون دقایق اول دوستان کمک کردن شریان ها رو بستن، ولی خب چون خونریزی داخلی وجود داشت و بخش زیادی از خون همون لحظه اول تخلیه شده بود، دیگه خیلی عمر دنیاییشون به این در واقع نبود دیگه.
بله.
و تو بیمارستان به شهادت رسیدن.
بله.
آقای شعبانی، آقای آوینی و حالا دیگر همکارانی که همراه شما بودن، آیا اطمینان داشتن از اینکه این معبر پاکسازی شده یا میدونستن که احتمال خطر وجود داره و ممکنه که چنین حادثه‌ای رخ بده؟ جمله‌ای هست که هممون شنیدیم، شهادت هنر مردان خداست، و با توجه به اینکه روز شهادت مرتضی آوینی رو روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری کردن، این پرسش رو مطرح کردم که آیا این هنر متعهدانه، فرزند وطن بودن و عشق ورزیدن و جان فشاندن برای بیان حقایق در واقع رخ داده در روزهای مقدس دفاع، خودش هنر بزرگی نیست به نظر شما که خودتونم در اون بحبوحه بودید؟ فکر میکنید این نامگذاری چقدر متناسب هست روز هنر انقلاب اسلامی و روز شهادت مرتضی آوینی؟
این نام که به نظرم بسیار با مسماست با شهادت و شیوه و روشی که شهید آوینی داشتن، این که میدونستیم اونجا میدون مین هست، خب قطعا بله، یعنی همه با علم و یقین میدونستیم که داریم وارد میدان مین میشیم و خطر وجود داره. اینجور نبود که مثلا خطر رو کسی احساس نکنه.
بله.
مسیری که عبور میکردیم اطرافمون رو داشتیم میدیدیم که من مثلا تو فاصله نیم متری مین والمر شاخکاش از رمل و این خاکای نرم اونجا زده بیرون کاملا دیده می شود.
بله.
و همه احساس خطر رو داشتیم، یعنی اینجور نبود که احساس بکنیم که مثلا تو یک منطقه بی خطری داریم حرکت.
بله.
می کنیم. اون چیزی که شما فرمودی راجع به هنر متعهد، من فقط خیلی سریع عرض بکنم. ببینید شهید سید مرتضی آوینی در واقع میشه گفت به صورت 100% اومدن فرمان رهبری رو اجرا کردن، چون بعد از جنگ سرنامه‌های روابط در واقع به نوعی حمایت نمیشد و اجازه ساخت و پخش داده نمیشد. تو اون ایام حضرت آقا مطالبه کرده بودن از مدیر شبکه‌ای که اون موقع آقای فریدزاده که چرا برنامه‌های روابط تولید نمیشه. بحثی که خب حالا دیگه قصتش یه مقداری مفصله، شاید تو این فرصت کم مجالی نباشه برای بیانش، میترسم ابتر باقی بمونه. ولی همین فرمان حضرت آقا منجر به دستور راه اندازی مجدد روایت سد میشه و خب هیچ کسی نبود تو اون ایام غیر از آقا مرتضی آبینی که بتونه این علم رو برداره و اون ادامه مسیر ساخت مستند در حوزه دفاع مقدس که ایشون پرچمدارش بود در دوران سالهای پایداری رو ادامه بدن و با تمام مشغله‌ای که داشتن، چون تو اون ایام ایشون هم سردبیر مجله سوره بودن، هم مسئول گروه تلویزیونی سوره بودن، هم مشغول در واقع ثبت تجربیاتشون در حوزه هنر و سینما بودن، خیلی یعنی میدونم مشغله‌شون خیلی زیاد بود.
بله.
تمام اینا رو میذارن زمین و خودشون در واقع تلاش میکنن که راهی رو باز کنن برای ساخت مستند پس از جنگ، چون تو زمان جنگ بالاخره ساخت مستند یک رویه‌ای پیدا کرده بود و یه قالبی پیدا کرده بود، مشخص بود. حالا دیگه جنگ نبود، باید یک شیوهی رو ابداع میکردن. بله. یا یک شیوهی رو ایجاد میکردن برای بیان مستند پس از جنگ. و به نظر من شهری در آسمان که آخرین آثاری هست که خود ایشون در زمان حیاتشون تولید کردن و پخش شد، جزو بهترین نمونه های مستند پس از جنگ هست. و این مستند دوم که در واقع در مسیر تولید و ساختش ایشون به شهادت رسیدن، ستاره های آسمان گمنامی بود که در زمان خودشون اتفاق نیفتاد که تدوین بشه و به پخش برسه. دوستان دیگه این مسیر رو اعلام دادن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما جناب شعبانی. درود بر مرتضی آوینی و درود بر آیین آوینی و همه کسانی که در این آیین و در این راه قدم بر می دارن. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون آقای شعبانی.
خدا حافظ شما. خدا
سرزمین من. در برنامه امروز از شما خواستیم بفرمایید که کدام یکی از این شهدای والا مقام از شهدای هسته‌ای سرزمین ما نیستند: شهید شهریاری، شهید علی محمدی، شهید آوینی یا شهید رضایی نژاد. ۳۵۸ برای شرکت در قرعه کشی این برنامه و دریافت هدیه ناقابلی که در انتهای برنامه به لحظه تقدیمتون میشه در اختیار شماست. خانم مریم جعفری از شهر کرد برامون پیامک فرستادن، آقای محسن امامی از قم، خانم حنانه محمدی از ملایر و آقای ایرج برگی از آستارا.
شهید آوینی جز شهدای هسته‌ای نمی باشد. پس جواب سوال شما شهید آوینی می باشد. آرام هستم از دهدشت. متشکرم. خداحافظ.
جواب سوال شما شهید آوینی. ارزندوق در شهزاده ترک قشقایی هستم از ارومیه.
شهید آوینی احمد بخشی از سازه.
پاسخ مسابقه شهید آوینی فقیهی از فرهد.
جواب سوال میخوام بدم گزینه سه ربیع‌الله فضلی تهران شهرستان قدس.
آقای پارسا برامون پیامک فرستادن، آقای محمد سلامی از قم مشارکت کردن، آقای ارشیا پناهی از زنجان و خانم توران صادقی از ملایر. متشکرم که با ما همراه هستید در حالی که ساعت 13:51 است. دوستان عزیز، 22 فروردین ماه سال 85 خبر دستیابی ایران به فناوری غنی‌سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی در نطنز اعلام شد. در پی این خبر با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به پاس قدردانی از تلاش‌های افتخارآمیز دانشمندان جوان ایران اسلامی 20 فروردین ماه مقارن با تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در تقویم رسمی کشور ما روز ملی فناوری هسته‌ای نام گرفت و همین مناسبت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی و از متخصصان صنعت هسته‌ای کشور. سلام بر شما، روزگاران خوش.
سلام آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم جناب مؤمنی که انشالله که طاعات و عبادات قبول باشه و پیشا پیش عید سعید فطر تبریک عرض میکنم.
سپاس از شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر لطفا توضیح بفرمایید. اصلاح میکنم، توضیح بفرمایید که خود همین عنوان تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای که دستمایه‌ای شد برای نامگذاری امروز با عنوان روز در واقع فناوری هسته‌ای، این به چه معناست و در واقع چه اتفاقی در حوزه علوم هسته‌ای رخ داد که امروز با این عنوان نامگذاری شد؟
ببینید، اگه بخوام ما یک سوختی رو، حالا یه سوخت فسیلی استفاده بشه، شاید اگه سوخت فسیلی از حالا به استخراج بشه و بیاد تو پالایشگاه قرار بگیره، بلا فاصله بشه استفاده کرد. اما در بحث هسته یه مقدار متفاوته. یعنی ما استخراج اورانیوم که انجام میشه، این باید بیاد بره یک خالصسازی فراوری بشه، تبدیل به کیک زرد بشه، از اونجا بیاد تبدیل به گاز بشه، گازش بنای اورانیوم 235 بالا بره. تون چون اورانیوم 238 که در طبیعت وجود داره بالای 99.3% 0.7% اورانیوم 235 هستش که باید اورانیوم 235 چون شکاف پذیره باید بالا ببریم قناش و درصد موجودش رو در مجموعه و بعد این به صورت گاز غنی‌سازی صورت بگیره، بنا بره بالا و بعد اون دوباره تبدیل به اورانیوم فلزی بشه و به صورت سوخت در بیاد. و بعد حالا وقتی کاربردش انجام شد در رکسور یا هر جا که میخواد استفاده بشه، بعدش پسمانداری، این مجموعه رو بهش میگن چرخه سوخت. کشورهای مختلف رو تا امروز اجازه ندادن که همه این چرخه رو با هم داشته باشن. یعنی اگر مثلا در یک کشور آفریقایی مثل نامیبیا، مثل قزاقستان، کجا اینها، ما مثلا قرقیزستان یا قزاقستان ما مرکز اورانیوم هستن که میتونن اورانیوم با درصد بالا دارن، به کشورها ارسال میشه، توی کشور مثلا تبدیل به کیک زرد میشه، بعد در یک کشور دیگه تبدیل به غنی‌سازی روش صورت میگیره جای دیگه. یعنی اینطوری نیست که کشوری همه این چرخه رو داشته باشه. البته سه چهار تا کشور مثل امریکا، روسیه، شوروی سابق، امریکا و چین خودشون تکمیل دارن، بقیه بخشیش رو دارن.
مثلا پاکستانی که امروز حالا دست کم میتونیم بگیم تسلیحات اتمی داره، اون هم شامل این قضیه نمیشه؟
اون هم به این شکل نمیشه. حالا عرض میکنم چرا نمیشه.
بله.
این مسیر وقتی که طی میشه تو این، ما وقتی میخواستیم فعالیت هسته‌ای بکنیم طبیعتا تو هر بخشی دچار مشکل میشدیم. اگر تو ما چون معادن اورانیوم رو خوشبختانه داریم، بعد میومد تبدیل، حالا بعد از یک مدت ما به تکنولوژی و فناوری کیک تولید کیک زرد رسیدن دوستان ما، بعد از اون تونستن غنی‌سازی رو انجام بدن. غنی‌سازی در مرحله اولش با سانتریفیوژها بود که اونا نسل اول، و این سانتریفیوژها به نسل دوم سوم رسید و این باعث شد که ما تقریبا بتونیم امروز گسترش بدیم. تقناری سانتریفیوژ رو بردیم با سوی بالا که مثلا فرض کنید چند ده برابر اون نسل اول هستش.
بله.
و بعد این مسیر ما میشیم چرخه سوخته هستیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
پاکستان و هند هم چون تو سیاست کلی نظام جهانی سلطه این بود که اینها پر هند به خاطر چین دچار سلاح هسته‌ای بشه و پاکستان هم به خاطر روسیه شوروی سابق و همچنین خود هند اختیار بدن، محدود اومدن امکانات رو در اختیارشون گذاشتن، اما اونطور نیست که بتونن در مجموعه یک چیز بگن ما تو این قضیه جزء کشورهای خود که چرخ کامل دارن هست.
ممنونم ازتون آقای
سپاس از شما، درود بر شما و همه کسانی ممنون. که برای اطلاع نام وطن در عرصه علمی تلاش میکنید. خدا نگهدار شما. آقای مومنی از شما ممنونم و قبل از خداحافظی طبیعتاً گزینه
بله
سه بله
فکر میکنم که همه گفتن شهید بزرگوار شهید آفرین،
درود خدا بر ایشان، ازتون متشکرم و با شما خداحافظی
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
و برگزیده برنامه امروز ما آقای اسماعیل بهمنی از قم هستن، لطفا با این شماره 0900 9379 42 504 در پیام رسان بله در ارتباط باشید. سپاس و خداحافظ.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با اعلام ساعت 14 از تهران، ایستگاه رادیوی فرهنگ، و با سلام به شما روزداران عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده ترتیل جزء 28 قرآن کریم باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم